صبح روز بعد از دره بیرون آمدند و دوباره در جاده براه افتادند. از یک تکه چوب که در جاده پیدا کرده بود برای پسرش نیلبکی تراشیده بود. نیلبک را از جیب کاپشنش در آورد و به دست پسرش داد. پسرک خاموش نیلبک را از پدرش گرفت. بعد از مدتی عقب ماند و مدتی دیگر که گذشت صدای موسیقی را شنید. نوعی موسیقی بیشکل برای زمانه‌ای که در راه بود. شاید هم آخرین نوای موسیقی در کره خاکی. برآمده از خاکستری که از ویرانه‌های جهان به جای مانده بود. برگشت و به پسرش نگاه کرد. پسرک غرق در موسیقی بود که می نواخت. در آن لحظه به یک نوازنده اندوهگین دورگرد می مانست که ورود گروه بازیگران دورگرد را به روستاییان اطلاع می دهد و با این حال هنوز نمی داند که پشت سرش گرگ ها به گروه بازیگران زده و همه آنها را خورده اند. بر قله یک تپه روی برگ‌ها چندک زده بود و با دوربین به دره زیر پایش نگاه می‌کرد. سکوت به قالب یک رود بود. دودکش‌های تیره یک کارخانه، سقف‌های شیبدار، برج یک بادبان چوبی و قدیمی که با چرخ‌های آهنی تقویتش کرده بودند. بی هیچ نشانی از دود، بی هیچ جنبشی که از زندگی نشان داشته باشد. دوربین را پایین آورد و منطقه را زیر نظر گرفت. پسرک گفت: چی داری میبینی؟
هیچی.
دوربین را دست پسرش داد. پسرک بند دوربین را به گردن انداخت. دوربین را به چشم گذاشت و آن را تنظیم کرد. همه چیز در پیرامونشان کاملا ساکت بود. گفت:
دود میبینم.
کجا؟
پشت اون ساختمونا.
چه ساختمونایی؟ پسرک دوربین را به دست پدرش داد. دوربین را از نو تنظیم کرد. دودی کاملا کمرنگ. گفت:
آره، منم حالا دارم میبینمش.
بابا چی کار کنیم؟
فکر میکنم اول باید ببینیم چه خبره. باید خیلی مراقب باشیم. اگه چند نفری با هم زندگی میکنن، حتماً سنگر درست کردن. شاید هم فقط آواره باشن.
مثل ما.
آره، مثل ما.
اگه آدم بدا باشن چی؟
یه خورده خطرناک که هست. باید چیزی واسه خوردن پیدا کنیم.
گاری را در جنگل گذاشتند. از عرض ریل ها عبور کردند و از میان شمشادهای سیاه شده مرده از شیب تند راه پایین رفتند. هفتیرش را به دست گرفته بود. گفت:
از من دور نشو.
پسرک اطاعت کرد. در خیابانها مثل کاشفان قدم بر می داشتند. از چهار راهی به چهار راه دیگر. در هوا بوی ملایم دود چوب. به یک مغازه رفتند و از آنجا خیابان را زیر نظر گرفتند. اما در خیابان خبری نبود. زباله ها و خاک و خل ها را زیر و رو کردند. کشوهای بیرون آمده و از جا کنده شده. کاغذ ها و مقواهای روی هم انباشته شده. چیز دندانگیری پیدا نکردند. سالها پیش همه مغازه ها را غارت کرده بودند. بیشتر شیشه پنجره ها از جا کنده شده بود. داخل مغازه ها تاریکتر از آن بود که بشود چیزی را دید. وقتی از پله های برقی مغازه بالا رفتند، پسرک دست پدرش را گرفت. به یک رختاویز چند دست کت و شلوار غبار گرفته آویخته بود. آنها به جستجوی یک جفت کفش بودند. اما از کفش خبری نبود. زباله ها را زیر و رو کردند. اما چیز به درد بخوری پیدا نکردند. وقت برگشتن از رختاویز کت ها را برداشت، تکانشان داد و روی دست انداختشان. گفت بریم. فکر کرد شاید چیزی را ندیده گرفته باشند. اما اینطور نبود. در یک سوپرمارکت با نوک پا زباله ها را زیر و رو کردند. کاغذ و مقواهای کهنه بسته‌بندی اجناس و خاکستری که همه جا بود. قفسه ها را به جستجوی ویتامین زیر و رو کرد. در یک سردخانه را که باز کرد از تاریکی بوی ترشیدگی جنازه ها بیرون زد. در را به سرعت بست. به خیابان برگشته بودند. به آسمان تیره و تار نگاهی انداخت. بخار کمرنگ نفسشان. پسرش خسته بود. دستش را گرفت. گفت یه خورده دیگه باید بگردیم. باید بازم بگردیم. در خانه‌های حومه شهر هم چیزی نیافتند. از در پشتی ساختمانی وارد آشپزخانه شدند و شروع کردند به جستجوی کمدها. در همه کمدها باز بود. یک قوطی بیکینگ پودر ایستاده بود و این چیزها را از نظر می‌گذراند. در اتاق ناهارخوری کشوهای کمدی را که سکنج دیوار بود زیر و رو کردند. به نشیمن رفتند. چندین توپ کاغذ دیواری کنده شده مثل اسناد روی زمین پخش و پلا بود. وقتی به طبقه بالا رفت، پسرک کتها را به دست گرفت و روی پله نشست. همه جا بوی نم و نامی داد. در یکی از اتاق خوابها نعشه یک انسان با پتویی که تا گردن روی جنازه افتاده بود. روی بالش، باقی مانده موهای گندیده میت. گوشه پتو را گرفت و آن را از روی جنازه کشید. تکانش داد. تاش کرد و زیر بغل زد. کمدها را زیر و رو کرد. به رخت‌آویزی یک لباس تابستانی زنانه آویزان بود. هیچ چیز دندانگیری پیدا نمی‌شد. از پله‌ها پایین رفت. هوا تاریک شده بود. دست پسرش را گرفت و به طرف در رفت. به بالای تپه که رسیدند برگشت و سواد شهر را از نظر گذراند. تاریکی زود فرا می رسید. دوتا کت را روی دوش پسرش انداخت. پسرک در کتها و کاپشنی که تنش بود غرق شده بود. بابا، من خیلی گرسنمه. می دونم. چیزامونو دوباره پیدا میکنیم؟ آره، میدونم کجا هستن. اگه یکی دیگه پیداشون کنه چی؟ کس دیگه پیداشون نمیکنه. کاش پیدا نکنه. اونا رو کس دیگه پیدا نمیکنه. حالا بیا اینجا. این چی بود؟ من چیزی نشنیدم. گوش بده. چیزی نمیشنوم. به گوش ایستاده بودند. از دور صدای پارس سگی می آمد. برگشت و به طرف شهر نگاه کرد که به تدریج در تاریکی فرو می رفت. گفت صدای پارس سگه. یه سگ؟ آره. از کجا آمده؟ نمی دونم. بابا ما که سگو نمی کشیم مگه نه؟ نه نمی کشیمش. به پسرش نگاه کرد که با وجود کتهایی که روی شانه انداخته بود از سرما می لرزید. خم شد و بوسه‌ای بر پیشانی کثیفش زد. گفت کاری به کار سگه نداریم. قول می دم. آن شب زیر گذر در اتومبیلی که در خیابان پارک شده بود خوابیدند. کتها و پتو را روی خودشان کشیده بودند. از پس پرده شب در تاریکی و سکوت اینجا و آنجا نقطه های نورانی می دید که ناگهان نمایان می شدند. طبقات بالایی امارت ها بدون استثنا تاریک بودند. آب را می بایست از چند طبقه بالا ببرند. علاوه بر این ممکن بود در طبقات بالا آدم دچار گاز گرفتگی شود. فقط خدا می دانست که چطور شکمشان را سیر می کردند. چند تا کت پوشیده بودند و از پشت پنجره ها بیرون را تماشا می کردند. بابا، اینا کیان؟
نمی دونم.
نیمه شب از خواب پرید و به گوش ایستاد. به یاد نمی آورد کجا هستند. از این فکر لبخند زد. گفت
کجاییم ما؟ چی شده بابا؟
تو رو نیست بخواب. بابا ما موفق میشیم مگه نه؟
آره ما موفق میشیم.
بلایی هم سرمون نمیاد درسته؟
آره درسته.
برای اینکه ما از آتیش نگهداری میکنیم.
آره برای اینکه ما از آتیش نگهداری میکنیم.
صبح روز بعد باران تند و سردی باریدن گرفت. با وجود آنکه زیر گذر پناه گرفته بودند، باران شلاقوار به اتومبیل می‌خورد و رقص کنان به طرف خیابان پشتی می‌بارید. نشسته بودند و از پشت شیشه خیس به خیابان نگاه می‌کردند. وقتی سرانجام باران کاهش پیدا کرد، بیشتر روز سپری شده بود. کتها و پتو را کف ماشین جلوی صندلی عقب انداختند و در خیابان به طرف بالا رفتند تا چند خانه دیگر را بکاوند. در هوای مرطوب بوی دود چوب، صدای پارس سگ را دیگر نمی شنیدند. چند شیء زینتی، چند دست لباس و یک ژاکت به چنگ آوردند. ورقهای پلاستیکی که می توانستند به جای چتر از آنها استفاده کنند. مطمئن بود که آنها را زیر نظر گرفته بودند. اما کسی را نمی دید. در یک انبار آذوقه یک گونی پیدا کردند که تهش مقداری آرد ذرت بود. موشها در این مدت طولانی دخل آرد را آورده بودند. با یک توری آرد را سرند کرد. روی سرند یک مشت مدفوع خشک شده موش باقی مانده بود. بعد روی ایوان سیمانی عمارت آتش روشن کردند. روی یک تکه حلبی با آرد ذرت نان پختند. نانها را آرام آرام خوردند. یکی بعد از دیگری. چند نان باقی مانده را در یک تکه کاغذ پیچید و گذاشت توی کوله پشتی. پسرک روی پله‌های جلوی در نشسته بود که در ورودی عمارت روبرو حرکت کسی را تشخیص داد. کسی به او نگاه می‌کرد. پسری به سن و سال خودش که پالتوی پشمی گشادی پوشیده بود و آستین‌های پالتویش را تا زده بود. بلند شد. دوان دوان خود را به آن سوی خیابان به ورودی عمارت رساند. اما کسی آنجا نبود. به عمارت نگاهی انداخت. بعد از میان علفهای مرده به انتهای باغ دوید و رفت تا کنار یک برکه آرام و سیاه. فریاد زد برگرد! اذیتت نمی کنم! پسرک ایستاده بود همان جا و داشت گریه می کرد که پدرش از آن طرف خیابان دوان دوان خود را به او رساند و بازویش را کشید. قرولند کنان گفت
اینجا چی کار میکنی؟ این کارا یعنی چی؟
بابا، اینجا یه پسر کوچولو است. یه پسر کوچولو اینجا است.
این حرفا یعنی چی؟ پسر کوچولو دیگه کیه؟
یه پسر کوچولو اینجا بود. خودم دیدمش.
مگه بهت نگفتم از جات جنب نخور؟ بهت نگفتم؟ حالا هم وقتش رسیده که بریم. بجنب.
فقط میخواستم ببینمش بابا. فقط میخواستم ببینمش. بازوی پسرش را گرفت و او را با خود از باغ به خیابان برد. پسرک گریه می کرد و هر دم بر می گشت و به پشت سرش نگاه می کرد. گفت
بیا دیگه. کار داریم. باید بریم.
بابا می خوام ببینمش.
کسی نیست که بخوای ببینیش.
می خوای بمیری؟ دلت می خواد واقعا بمیری؟ پسرک هق هق کنان گفت دیگه برام مهم نیست. برام مهم نیست. ایستاد و مقابل پسرش زانو زد و او را به سینه‌اش فشرد. معذرت میخوام. تو رو خدا دیگه از این حرفا نزن. آنها در خیابانهای خیس به طرف زیرگذر به راه افتادند. بالاپوش‌ها و پتو را از داخل اتومبیل برداشتند. به طرف ایستگاه راه آهن رفتند. از روی خطوط آهن گذشتند. وارد جنگل شدند. گاری را برداشتند و به طرف بزرگ راه به راه افتادند. پسرک گفت: اگه اون پسر کوچولو کسی رو نداشته باشی که مراقبش باشه، اگه بابا نداشته باشه چی؟ توی شهر عده‌ای زندگی میکردن، منتها مخفی شده بودن. گاری را به جاده هل داد و ایستاد. میان خاکستر مرطوب میتوانست جای چرخ کامیون را تشخیص دهد. هرچند که رد کامیون با آب باران شسته و محو شده بود، اما بود. احساس میکرد میتواند حتی بوی آنها را بشنود. پسرک گوشه کتش را کشید. گفت: نگران اون پسر کوچولو هستم. میدونم، اما اتفاقی براش نمیافته. بریم بیاریمش بابا. میتونیم بریم دنبالش و با خودمون ببریمش. سگه رو هم همینطور. سگه میتونه غذاشو شکار کنه. نمیشه. من نصف غذامو میدم به اون پسر کوچولو. بس کن دیگه. گفتم نمیشه. دوباره زد زیر گریه. چه بلایی سر اون پسر کوچولو میاد؟ هق هق خونان میگفت: چه بلایی سر اون پسر کوچولو میاد؟ غروب که شد به یک چهار راه رسیدند. صفحات نقشه را روی زمین پهن کرد و در نقشه دقیق شد. با انگشت روی نقشه نقطه‌ای را نشان داد. گفت: ما اینجاییم. دقیقاً همینجا. پسرک توجهی نکرد. نقشه در همه خطوط قرمز و سیاه را مطالعه می‌کرد. انگشتش را روی چهار راه، روی نقطه‌ای که گمان می‌کرد آنجا هستند گذاشته بود، طوری که انگار خودشان را هم در ابعاد خیلی کوچک روی نقشه می‌دید. پسرک زیر لب گفت: می‌تونیم برگردیم. دور نیست. هنوز دیر نشده. در یک منطقه کوچک جنگلی نزدیک جاده یک جای خشک پیدا کردند برای اتراق. جای امنی در دسترس نبود که بتوانند آتش روشن کنند و نور آتش دیده نشود. برای همین آتش روشن نکردند. هر یک از آنان دو نان ذرت خورد. بعد کت‌ها و پتو را روی خودشان کشیدند. همدیگر را در آغوش گرفتند و روی زمین خوابیدند. پسرش را بغل گرفته بود. بعد از مدتی لرز پسرک بند آمد و خوابش برد. سگی که او به یاد دارد دو روز از پی ما می آمد. من بیهوده سعی کردم سگ را به دام بیندازم. از سیم یک حلقه ساختم که بیندازم گردنش. توی هفتیر سه تا فشنگ داشتم. هیچ کدام زیادی نبودند. آن زن در جاده می رفت به طرف پایین. پسرک اول به زن نگاه کرد، بعد به من، بعدش هم به سگ، بعد زد زیر گریه. التماس می کرد که سگ را نکشم. قول دادم که به سگ کاری نداشته باشم. یک مشت پوست بود و استخوان. روز بعد هم غیبش زد. این ماجرای سگیست که او به یاد دارد. پسر بچه کم سن و سال را به یاد نمی آورد. مشتی کشمش توی یک دست مال بسته بود و گذاشته بود توی جیبش. طرفهای ظهر لب جاده روی علفهای مرده نشستند و کشمش ها را خوردند. پسرک به اون نگاه کرد. همه ی غذامون همین بود دیگه، نه؟ آره. حالا می میریم؟ نه. حالا چیکار کنیم؟ یه خورده آب میخوریم. بعد دوباره راه میافتیم. باشه.